رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سینگل ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 21 اردیبهشت سال 94 برابر با 11 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا گفتگو با شاپور احسانی راد را می شنوید. به دنبال آن گفتگو با پرستو فروهر را خواهید شنید. در ادامه برنامه گفتگو با دکتر محمد ملکی پیرامون تجمع اعتراضی معلمان را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اعتصاب یک پارچه بیش از 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا بعد از 3 هفته وارد مرحله تازه شده است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
آیه احسانی را در ابتدا از آخرین خبرها را از وضعیت اعتصاب یک پارچه کارگران نورد لوله صفا بفرمایید که از چه قرار هست.
امروز صبح تعدادی از نمایندگان کارگران منتخب مجموعه عمومی کارگران پروفیل صفا جهت پیگیری مطالبات خودشون به دفتر مرکزی رفتن، بنا به خواست مدیریت کارخونه، و از ساعت 11 تا 4 مذاکرات مفصلی با 4 نفر از مدیران ارشد کارخونه اونجا داشتن که در طی این مذاکرات موفق شدن وعده هایی که بگیرن برای به این صورت که 500 میلیون همونجا نقدن توسط چک به حساب حسابداری ریخته شد که ما بقیه اون رو هم تا فردا پس فردا آماده بکنن، و حقوق یک ماه رو گفتن دیگه در بدترین حالت تا پنجشنبه به حساب کارگران واریز میکنن.
بله.
16 ماه تا آخر برج 3 به روز میکنن و 300 میلیون مطالبه و بدهکاری کارفرما به تعاونی کارگران که در طی چندین ماه گذشته در جیب کارفرما بود و به کارگران نمیداد، با اولین حقوق قول دادن که با اولین حقوق پرداخت بشه و حقوقای معوقه هم تا آخر برج 6 تسویه بشه و از اول خرداد حقوق از اول خرداد یعنی در 12 روز دیگه از اول خرداد حقوقا به موقع و سر ما پرداخت بشه و به همون روز همین امروز که صحبت کردن بیمه تکمیلی کارگران توسط مدیر کارخونه پیگیری بشه. کارگران این وعده ها رو تونستن بگیرن و بر اساس آخرین خبری که داریم امروز هم اجازه ندادن که مواد اولیه یا لوله یا تولیدی از شرکت خارج بشه و ماشینی یا چیزی وارد شرکت بشه و فعلا این وعده ها فردا بایستی در مجمع عمومی کارگران به رأی و شور گذاشته بشه تا کارگران تصمیم گیری کنن در مجمع خودشون که چه نتیجه‌ای و چه راه حلی و چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله آیه احسانی راد، با توجه به اعتصابات متعدد و وعده های مختلفی که کارفرما میداد، آیا باز هم امیدی هست که در واقع این وعده ها متحقق بشه؟
این حقیقت دیگه اینجا وزن کارگران با نیرو و قدرتمندن که به تون حقه کنن. چیزی که بوده از چند روز گذشته کارگران که تو این انفعال به سر می بردن و هیچ کس محل بهشون نمی داشته به در فرمانداری حرکت کردن و اونجا مجمع عمومی خودشون رو تشکیل دادن و گفتن که در صورتی این وعده ها محقق نشه ما دست جمعی و با خانواده جلوی مجلس شورای اسلامی خواهیم رفت و برحال با این فشاری که آوردن نتیجه‌ای که داره میده و گرفتن نگهبانی و نذاشتن اینکه مواد اولیه و تولیدی از شرکت خارج بشه، خود اینا فشاریه به کارفرما که هر چه زودتر این وعده ها رو محقق کنه. توجه باید داشته باشیم با توجه به اینکه اینا 4 ماه طلبکارن، منتها برای شروع کارشون کمترین و حداقلترین مسئله رو که 1 ماه حقوقه در نظر گرفتن که بتونن کار بکنن و چنانچه این مسئله محقق نشه مطمئنن کارگران به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد تا این وعده ها محقق بشه.
بله آیه احسانی راد، در این میان در این بحبوه شاهد اسمس های خانه کارگر ساوه هم بودیم به کارگران لولو نورد صفا. حال پرسشم اینه که این اسمس ها و این پیامک ها چه بوده و اینکه خانه کارگر در بین کارگران به قول معروف حنایش چقدر رنگ داره؟
حقیقتش اینه که خانه کارگر به طور کلی در از زمان به وجود آمدنش هیچ موقع نتونسته مطالبات و اعتراضات کارگران نمایندگی کنه و همیشه در صف کارفرما و مدیریت کارخونه و مسئولین دولتی قرار گرفته و هیچ گونه اعتباری ما بین کارگران نداره. همین دیروز پریروز که باز آقای زمانی رئیس خانه کارگر ساوه با یکی از نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارگران صحبت میکرد، با خشم این نماینده سر شد و گفتن که اگر شما باز بخواید دخالت کنید شما باید بیاید اینجا، اگر میتونید کاری انجام بدید، وقتی نمیتونید جلوی کارگر نیستید، وگرنه ما با خانواده میایم جلوی خانه کارگر و آبروی شما رو میبریم. در حقیقت این اسمس ها و این دخالت خانه کارگر نه تنها اعتباری برای ایشون نداره، بلکه خشم کارگران رو نسبت به خانه کارگر و عواملی که در همجهت میشن با کارفرما خواهد برانگیخت و کارگران مطمئنن واکنش تندتری به این جریانات نشون خواهند داد.
بله آیه احسانی راد، با وجود اتحاد و یکپارچگی بیش از 1000 کارگر در اعتصاب و اقدامات اعتراضی خودشون، چقدر به ضرورت تشکیل یک تشکل کارگری در محیط کارشون پی بردن تا در این رابطه اقدام بکنن؟
حقیقتش اینه، همین در مجمع عمومی چند روز پیش کارگران تصویب کردن که شورای کارگری در دستور کار قرار بگیره و خواهان این تشکل هستند. این بایستی مشخص بشه که کارگرانی که اعتصاب میکنن و به طور مشخص شعار معیشت و منزلت میگن و به طور مشخص جلوی فرمانداری مرگ بر سرمایه‌دار میگن، در کارخونه صدای مرگ بر سرمایه‌دار اونا ساختمون اداری رو به لرزه در میاره، این باید به طور مشخص نشون میده که کارگران به صورت عمیق این حرکتشون یک حرکت ضد سرمایه‌داریه و اتفاقا ریشه های این نظام و روابط ظالمانه سرمایه‌داری رو نشونه گرفته و تشکل رو حق خودشون میدونن با توجه به این که به هر حال در طی این سالها دشمنی سرمایه‌داری با خودشون به طور واضح و آشکار دیدن، در حال حاضر به جایی رسیدن که مجمع عمومی خودشون رو داشته باشن، تشکل خودشون رو داشته باشن. از یاد نبریم کارگری که از دریچه فروش مزد خودش به جهان نگاه میکنه، این کارگر تشکل میخواد، مجمع عمومی میخواد و میخواد بتونه حق و حقوق خودش رو بگیره.
بله آیه احسانی راد، به عنوان پرسش پایانی، حمایت کارگران سایر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی ساوه از این مبارزات کارگران لولو نورد صفا چگونه بوده؟
به طور کلی این همدلی بین کارگران، صدای کارگران که جلوی صفا اتردن و این شروعی فرمانداریدن، این به طور کلی همدلی همه نیروهای کارگری و همه نیروهای شهر رو با خودشون دارن و در حال حاضر در همه کارگرها با اینا هستن و صدای اینا، صحبت اینا، حرف اینا در شهر هست، در میان کارگران هست، ولی به دلیل فضایی که به هر حال ما سالها گریبانگیر ما هست، فضای امنیتی و سرکوبی که هست، به هر حال اون نمایش عملی این که بتونن دست در دست هم بذارن هنوز به وجود نیومده و این هم خیلی دور نیست که اعتصابات گسترده‌ای که ما در کارخانجات مختلف میبینیم خیلی زودتر از اون چی که تصور کنیم به هم میپیوندن و نتیجتاً به حق و حقوق خودشون خواهند رسید.
آیه احسان ایراد، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای تان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من حقیقتا تأکیدم روی این ظرف مناسبی یک به نام مجمع عمومی که در حال حاضر کارگران از اون استفاده می کنن که بتونن تصمیم گیری کنن. این در حقیقت یک روشیه که اعمال اراده مستقیم و بلاواسطه کارگر در سرنوشت خودش تعیین میکنه و نشون میده و حتی بالاتر از اون روشیه برای زندگی کردن، روشیه خیلی مترقی و خیلی پیشرفته برای اداره جامعه. این در حال حاضر مجمع عمومی که در کارگران نورد لوله صفا به هر حال دارن نتیجه میگیرن و قدرتمندی خودشون رو نشون میدن، میتونه برای تمام کارگران ایران سرنخشی باشه که با این وسیله بتونن حقانیت خودشون رو و مبارزات خودشون رو در این ظرف سازمان بدن و به نتیجه های مطلوبی برسن.
بله، یعنی دخالتگری مستقیم تک تک کارگران در دفاع از حق و حقوق خود.
بله بله، دقیقا اینطوریه. بله، و این دخالتگری دقیقا با این ظرفی که در حال حاضر کارگران پروفیل کارگران نورد لوله صفا برقرار کردن محقق میشه و میتونه نتایج خیلی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم درشون به ارمغان بیاره.
بله، بسیار ممنونم آقای احسان ایراد، زنده و پایدار باشید.
دست شما در نکنه، من از شما سپاس می‌دارم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. پیرامون تجاوز و دستاندازی بیشرمانه به حریم خانه و شهادتگاه زندیادان داریوش و پروانه فروهر گفتگوی دارم با پرستو فروهر در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم فروهر.
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
خانم پرستو فروهر، خبرها مبنی بر این بوده که به خانه ای که جنایت هولناکی که زبان در واقع از بیان ابعاد قساوت و شقاوت آن قاصر هست دست بر زدند. در ابتدا مایل هستم از مشاهداتتون با وضعیت بسیار ناگواری که باش مواجه شدی در بد به ورود به خانه‌ای که در واقع قتلگاه زنده یادان داریوش و پروانه فروهر هست، با چه مواجه شدی؟ صحنه چگونه بوده؟
متاسفانه واقعا مواجهه بسیار بسیار تلخ و دشواری بود، به دلیل اینکه برای من تداعی کننده دقیقا تصاویر وحشتناکی بود که یک بار قبلا در این خونه دیده بودم. اون تصویر آشفتگی و به هم ریختگی و کلمبار شدن انبوه کاغذها و کتابها روی هم دیگه، وسط اتاقها دست خوردن لباسها، به هر صورت همه اون چیزهایی که حالا بعد از 17 سال تقریبا یادگارهای باقی مانده از اون دو عزیز در این خونه هستند و ما سعی میکنیم با نهایت محبت و احترام اون اشیاء رو که یادآور اونها هستند حفظ کنیم. وقتی چنین بی‌حرمتی به تمام این حریم میشه، خب صحنه بسیار تلخیه و مواجهه دشواری بود. و خب حالا چند روزی گذشته از اون برخورد اولیه و من واقعا تا همین دیروز فقط به صورت تمام وقت مشغول جمع و جور کردن این انبوه آشفتگی بودم، برای اینکه به هر صورت هر کاغذی، اعلامیه‌ای، سندی، مدرکی، همه اینها هم البته بگم دلیل اینکه متاسفانه اینجا امنیت یک واژه بی‌معناست. اینها کپی‌هایی هستند، به هر صورت بسیاری از اسنادی که بوده و به مرور پیدا کردم من بعد از اون قارت اولیه که اینجا شد بعد از قتل پدر مادرم، اسناد اصل رو از اینجا بردم، ولی خب به هر صورت حفظ هویت اینجا ایجاد میکنه که اونچه که شخصیت اینجا رو میساخته از اعلامیه هایی که داشتن در نوشتارها، کتابها، به هر صورت اشیاء خالی نشه. بایستی این هویت رو به هر صورت در جزئیات، در این اشیایی که باقی مونده هم حفظ کرد. به همین دلیل تمام این مدت به هر صورت آنچه که به هم ریخته شده بود رو سعی کردیم که دوباره به یک نظمی سر جای خودشون برگردونیم. نوعی از تیمارداری حالا شما بگید از این خانه که دوباره یه جوری مورد دستاندازی قرار گرفته بود انجام بشه. و غیر از اون هم خب پیگیری از قبل از این که من طریق اقوامم شکایتی شده بود که از طریق پلیس به اداره آگاهی ارجاع داده شده بود، من مراجعه کردم به اداره آگاهی که خب روال عادی رو پی بگیره این قضیه و حالا باید دید که چه پیگیری خواهد کرد. ولی اون چه که در طول تمام این روزهایی که با این شرایط بقرنج در واقع کلنجار می رفتم، ذهن من رو بسیار به خودش مشغول کرده بود این مسئله فضاهای خاکستری که وجود داره اینجا، تجاوزی انجام میشه به حریم و بعد این یک مسئله بین یورش و دزدی ساده.
خب خانم پرستو،
شما میتونید با دلیل و مدرک بگید که غیر از این بوده، نمیتونید که اثبات بکنید که، و این شرایط در واقع دقیقا همون مسئله عدم امنیت برای حالی است که حضور دیگر اندیشان در اونها تجلی داره، چه فضای زندگیشون، چه فضایی که خاطره و یاد اونها رو در واقع حافظ هست.
بله خانم پرستو فروهر، شاید این پرسش من بی ربط باشه از این منظر که در واقع پاسخ از پیش روشن است، شما هم به اون اشاره کردید. آیا آن چیزی که شاهد بودید در واقع یک نوع دزدی بود یا همون تعرض و تفتیش؟
تصویری که من دیدم در واقع تصویر همون تعرض و تفتیشه، برای اینکه گنجه‌هایی که مثلا فرض کنید به زور باز شده، همین این اصراری که شما در برخورد در این تصویر می دیدید که انگار هیچ دری نبایستی بسته بمونه و بعد با این که هیچی هم کاغذ رو بیرون ریختن، وقتی می بینه که کاغذ دیگه من نمی دونم چه دلیلی می تونه داشته باشه جز ایجاد آشفتگی. به نظر من این تصویر بیش از هر چیزی تصویر یک یورش بوده که من دیدم و گفتم تداعی کننده همون تصاویر تلخی که به هر صورت یک بار دیگه این خونه به خودش دیده بوده و به هر صورت هر چیزی منطق خاص خودش رو داره. اینجا اون چیزی که بود من دیدم بیشتر همون منطقه به هم ریختن و آشفته سازی و یه نوع تصویر تخریب شده ایجاد کردن بوده که بیش از هر چیزی به هر صورت این شک رو در آدم دامن میزنه که چه کارهایی زیر پوشش دزدی میتونه انجام بشه. و این همین مسئله است که به خصوص وقتی که ما به حافظه‌مون رجوع میکنیم، وقتی میدونیم که قتل‌های انجام شده و بعد گفته میشده که قربانی سکته کرده یا تصادف کرده یا به هر صورت فانحه‌ای رخ داده یا بسیاری موارد دیگری که یک فضای بینابینی وجود داره، آسیبی پدید میاد، این آسیب واقعیه ولی انگیزه ها و روند ها به هیچ وجه اون واقعیت خودش رو مشخص نمی کنه به دلیل اینکه پیگیری صحیحی نمیشه، اینها همه در واقع باریه که روی ذهن باقی میمونه بدون این که بتونه آدم حتی به صراحت و با اطمینان کامل اعتراضی رو بیان بکنه به دلیل این که مدرکی برای این که جور دیگه‌ای بتونه اون تعبیر خودش رو بتونه اثبات بکنه هم به دست نمیاره. این وظیفه ارگان‌های پیگیری کننده است که بتون در واقع پیگیری کنن و اصل ماجرا رو دنبال بگیرن و روشن کنن. ولی به این مسئله من واقعا هیچ امیدی ندارم که این پیگیری به سرانجام صحیحی برسه، صرفا برای این که به هر صورت این امکان رو نبسته باشم این کار رو انجام بدم.
بله خانم پرستو فروهر، در حالی که پرونده این جنایت هولناک بعد از 17 سال هنوز زخمی است خونچکان و در واقع در تاریخ و حافظه تاریخی مردم ما این پرونده باز هست، واقعا پیگیری این ماجرا از پیش مسلم هست که نتیجه نخواهد داد. ولی پرسشم اینه که خانم پرستو فروهر، آیا در واقع با این تعرض بیشرمانه پیام خاصی میخوان بدن که در واقع پای شما را از خانه از کشور خودتون ببرند؟
من راستش نمیدونم این مسئله پیام خانی رو هم میذارم به کنار، برای اینکه فکر میکنم که اگر که بخوان چنین کاری بکنن خوبه که واضح انجام بدن. ولی به هر صورت من هم طور که تا به حال شیبم بوده این حق رو برای خودم میشناسم که بیام اینجا و بر حق پایمال شده ای که از پدر و مادرم، از بسیاری از دیگر اندیشان در این مملکت روبوده شده، از اون بگم و یادآوری کنم و این رو حق و وظیفه خودم میشناسم. و به هر صورت همونطور که این دفعه هم این کار رو کردم، هر گونه تعرضی به این حریم هایی باعث میشه که در واقع آدم حس مسئولیت بیشتری بکنه و فکر کنه که وظیفه من برای ترمیم این حریم ها، دفاع از این حریم ها بیشتر هست و نه کمتر. اینجا اجازه بدید که یه نکته ای رو هم اشاره بکنم و اون این که واکنش دیگران، واکنش مردم عادی، دوست و آشنا و غریبه که از این واقعه مطلع شدن، هم دقیقا بسیار دلگرم کننده بوده، برای این که نشون میده که حساسیتی که برای حفظ چنین مکانهایی که مکانهای هستند که حافظه حضور زخم دیده دیگر اندیشان در این جامعه رو بازتاب میدند، این حساسیت بالاست و واکنش های همدلانه و اعتراضی، رسوندن خبر، مهم گرفتن اون، این بسیار دلگرم کننده بوده برای من و خواستم این رو اشاره کنم بهش.
بله، مردم خوب و نجیب ما هر زمان که فرصتی دست داده در واقع همدل و همراه شما عزیزان بودند در هر جای جهان و واقعیت امر هم این هست که جامعه دادخواه این بیداد هست، هرچند که هم اکنون این بار سنگین بر شانه های شماست و شما با استواری و پایداری 17 سال هست که با پایداری ستودنی این را بر دوش کشیدید. خانم پرستو فروهر، خواهش میکنم خانم پرستو فروهر، از این فرصت استفاده کنم و این نکته رو هم بپرسم که شما در هر بار خونین بال به وطن، به خانه پدر و مادر شهیدتان برمیگردید، همواره مورد توی ورود و خروج مشکل میآفرینن، آیا این بار هم دچار مشکلی شدید؟
من همون موقعی که وارد تهران شدم در فرودگاه یک برگه‌ای به من دادن به عنوان احضاریه که قرار بود امروز صبح مراجعه بکنم به همون دستگاه اطلاعاتی که در داخل اداره گذرنامه هست و تا به حال هم بار خواب اونجا رفتم. منتها خوشبختانه امروز پیش از ساعت موعود تماس گرفتند و گفتند که لزومی به این آمدن من به اونجا نیست. و خب البته مایه خوشحالی بود. توی فرودگاه هم که من اعتراض کرده بودم و گفته بودم آخه چه دلیل داره این احضار، گفته بودند که یه سری مدارکی ممکنه کم باشه، شاید عکس احتیاجی، همین این کارهایی که به هر صورت پوشش چیز دیگری هست و همون فضای خاکستری که به هر صورت من بهش اشاره کردم که احضار میکنند و میگند که شاید عکس کم باشه و بعد حرفهای دیگه زده میشه. این دو تجربه شو من بارها کردم، ولی این بار خوشبختانه تماس گرفتند و گفتند که احتیاجی نیست، حالا تا ببینید که بعدا چه خواهد شد.
بله خانم پرستو فروهر، بسیار از شما سپاسگزارم. برای تان پایداری و استواری آرزو میکنم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما ممنونم، ممنونم از پیگیری که دارید و ممنون از اینکه این بار هم صدای من رو بازتاب میدید و به هر صورت امیدوارم همونطور که شما اشاره کردید که این پرونده و سرنوشت دگراندیشانی که به دلیل داشتن عقاید مخالف قربانی نهادهای قدرت شدند و دادخواهی اونها ناتمام مانده، در اذهان عمومی، در وجدان جامعه مسئولیت نسبت به این سرنوشت ها همچنان به عنوان یک وظیفه حس بشه و به امید روزی که این پرونده های باز سرانجام در خور خودشون رو پیدا بکنند.
بله به یقین چنان خواهد شد و به قول شما به امید بهگشت روزگار. بسیار سپاسگزارم از شما خانم پرستو فروهر.
ممنونم، شب شما بخیر.
زنده و پایدار باشید، شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران.
بله.
سلام آقای دکتر ملکی.
سلام علیکم،
زنده باشید. زنده باشید آقای دکتر ملکی. حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله.
آرزوی سلامتی دارم، پایداری دارم برای شما عزیز که همه جا حضور دارید و این حضورتان دلگرم کننده و انرژی بخش است.
خواهش میکنم.
آیه دکتر ملکی، غرض از مزاحمت این بود که شما با وجود کسالت جسمی در تجمع اعتراضی معلمان در جلوی مجلس حضور داشتید. مزاحم شدم که از انگیزه حضورتان و از مشاهداتتون بپرسم. زنده باشید.
من خانم به شنوندگان شما و شما و همکارانتون عرض کنم که اولا من خودم یه معلم هستم. من در هر حال درسته که من سالها در دانشگاه تدریس میکردم، ولی قبل از دانشگاه من معلم خصوصی بودم، بعد از دانشگاه در حالی کار معلمی رو ادامه میدم. شاید 50-60 ساله که کارم معلمی هست، بنابراین به هیچ وجه خودم رو جدا از اون جمع نمیبینم. این است که وقتی شنیدم اینا دعوت میکنن درس کنم که برای اجتماع اینا، من وظیفه خودم درستم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک آدمی که در حال از وضع اقتصادی جامعه رنج میبره، از وضع اقتصادی خودش رنج میبره. چون میدونید من عرض کنم که بعد از اینکه من یه اجبار بکرد آقای منتظری منو بازنشسته کردم، چون 20 سال بیشتر سابقه داشتم، فقط 20 سال به من حقوق بازنشستگی میدم هم که به قانون قدیم، یعنی من الان کمتر از $2,000 حقوق میگیرم و با این مشکلاتی که دارم با بله. دارم و این در من باید شما از کنم که این شعارهایی که نهای از کنم نهانه میدید من تراب آده پایده همش مزخرمات دروخ و عبادی هست. من از کنم دوان نموده بشنم بگم من یه دخون پولی هست که 28-28 باید بزنم این فنگرین که این جبر باشه سلول های سرطانی رو تاویل میگیره. من قبل از عید این آمپول رو خریدم 70,000 تومان و بعد از عید اخیراً خریدم 265,000 تومان. بس شدم که میپرسید بگن نم بیمه اینجوری این آمپول چون خارجیه نمیدونم فرانسویه نمیدونم شما ایرانی بگیرید، و گفتم که من پزشکم برم دیگه این آمپول رو باید بگیری. وقتی که دوباره هم پزشکم باشتم من آمپولی یا ایرانی یا هندی یا چیزی بگیرم، گفتم من به صدقونه شناخت ندارم، من اینو تجویز میکنم شما اگر میخوایید بزنم باشید برای اینو تذریخ بکنید. خب من چیکار میتونم بکنم؟ بنابراین میخوام بگم که من که در حقیقت حقوقم خب 1,700,000 نسبت به حقوق معلمین خیلی بالاست، خیلی برمزه میکنه بخوشی من در نگشته ها و گفتار خودشون که زیر 3,000,000 فقره من هم در فرق دارم زندگی میکنم با مشکلات بیماری ها و غیر و غیر. خب من لازم بود که برم و ابراز همدردی بکنم با حقوق معلمین، بنابراین با همه مشکلاتی که داشتم حالا من زیاد مساعد نبود. دیروز رفتم آقای از کنم که موریزا به ماشینش من رو بردش و رسیدیم در مجلس. در مجلس خب بیدیم صفی از نظامی ها و اطلاعاتی ها بود، اون طرف باشیده بودم. من ماشین پیداشتم، من پیداشتم آقای موریزا بودی که برم به پارک پیداشتم کنم به دیگه پارک کنم بیا. خب این به واسه اینکه معلمی میدن که من از ماشین پیداشتم اومدن استقبال کردن، واضح من بودن من بودن محل اصلاح جایی که بشن قطعه ها رو خوندن. ما موقعی رسیدیم که قطعه ها رو میخوندن
بله
برنگو هم نزشتی بودن داشته باشن از خواهم یه خانم قطعه ها رو میخوند داشتیستم اونجا هم از خواهم که تا قطعه ها تمام شد و از خواهم که بعد دست دادن که بیدیم متفاهم بشن. ولی شعار ها متنوعه بود، هم با اصلا از زندانی سیاسی رو آزاد کنید، زندان معلمی زندانی رو آزاد کنید، زندان وزر بوده ما چیه فرق ضروره، این مدارس طبقاتی رو درش رو به من دید. چون میدونی اینجا مدرسه های به اصلاح غیر انتفاعی یک قیمت خود وحشتناکی میگیرن، هرچند الان دیگه مدرسه های دولتی هم پول میگیرن، ولی اختلاف خیلی زیاد هستش. در حال این شعارها بودش رو عرض کنم که ضد استبداد رو عرض کنم که استکبار و همه این مسائل. من وقتی که ساعت تموم شد دیگه معلمان من آقاداد آقای دوری زدم رسید و شما شنو فال کردید و دوری رو ما به اتفاق خوده دو مایستادی با معلمی صحبت کردیم و بعد اومدیم چون هم برم بدون این در هم آقای انتظاری هم روزم پراشن بشید ما را که سوار ماشین شده آمدیم. استقبال بسیار خوبی معلمی کردم، خیلی خوشحال شدم از این که ما رفته بودیم اونجا و ما هم به همین خاطر رفته بودیم که دلگرمی به اونا بدیم و من گفتم هر کاری که بکنیم چند به هر لحظه که امکان داشته باشه پشتوان شما هستیم و در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای دکتر ملکی، واقعا بسی مایه مباهات است که با وجود کسالت جسمی در جمع اعتراضی فرهنگیان بودید و به عینه شاهد بودید که شاگردان شما اکنون در میدان حضور دارند و و چنین به استاد خودشون ارج و قدر میگذارند. آیه ملکی، با وجود حضورتون در این جمع، ارزیابیتون از چشمانداز این حرکت ها چی هست؟
بذار من فقط همین نکته رو بگم و بحث رو تمام بکنم. من بسیار بسیار با آینده ایران امیدوارم. وقتی مقایسه میکنم با دهه 60 یا بعدها و ترس و وحشتی که در مردم ایجاد شده بود، من همیشه هم در این اجتماعات به مردم، به جدای مردم، به خانم ها، با آقایون گفتم نترسید، ترستون رو بیرید، تا موقع که شما میترسید اینا از کنم که شیرم، ولی وقتی شما برید به میدون و چیز بکنید هم موش میشم. و بعدا هم میگه چرا شما از اینا باید برسید، شما چی کامل کردید، شما نقد کردید، انتقاد کردید، خواستاتون رو بیان کردید، میکنید اینا، ولی اینا اصلا این که هزار رو کامل خلاف کردن، دزدی کردن، جنایت کردن، آدم کشتن، از کنم که این چیزایی که همیشه هم همینجا هست در روزنامه ها و اینا. بنابراین اگر قرار از کسی از کسی بترسه، آنها هستن، حاکمان هستن، از کنم که اینا هستن که بعد از مردم بترسن. و من بسیار بسیار امیدوارم و من وقتی مناظر رو میبینم این از کنم که با تمام فشارهای دولت داره، همه دیروز اینقدر فشار اردو تحقیق کرده بود اینا، ولی وقتی میبینم هزاران نفر جمع میشن و با شعارهای بسیار زیاد ولی با سکوت، که این سکوت اینها رو میکشه، اینا دلشون میخواد رد تو شعارهای چیز بدن و بریزن و بزنن و بگیرن و از کنم که درگاه میکنن. ولی معلمین ما، خوشبختانه کارگران ما، دانشان ما دیگه هوشیار شدن و بهانه دست اینها نمیدن. این اجتماع بسیار مهمه، بسیار تکون دهنده است و من اونجا که بداشتم دوشان صحبت میکردن که برنامه آینده رو که تعیین بکنن و معلومه که این ایرانی داره تا به حقوقشون نرسن مسلمان دستان این کار برای نخواهن داشت. مسلم بدونید که دفعات بعد بیشتر استقبال میشه، در حال من خلصه یه بیدیم میریزه میان میدان و این مقدمه هست بر از خواهم که اون چیزی که ما میخوام، اون حقی که ملت ایران داره، حق آزادی، حق صحبت کردن، حق نقد کردن و حق آگاهی از اون که در مملکت میگذره، که متاسفانه الان همه چیز از مردم مخفی نگه داشته میشه، این حقوق رو مسلمان به دست میگیره و اینها هم حاکمان هم سرنوشتی جو سرنوشت همه مستبدان استبدادیان نخواهند داشت.
آقای دکتر ملکی، بسیار سپاسگزارم از شما برایتان در این تلاش های ارزنده تون. آرزوی موفقیت دارم، زنده و پایدار باشید.
قربان شما، خیلی خیلی ممنون.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله.
عرضم خدمتتون غرض از مزاحمت گفتگو با شهروندان مهابات هست در مورد اعتراض مردم که در واقع هتل تارا رو آتش زدند.
بله بله. ما نمیدونیم تو خونه نشستیم همینطوری میگن دیگه. ما چیزی ندیدیم، نمیدونم. من مریض دارم. بله، تو خونه نرفتم بیرون، نمیدونم.
بله بله، میدونم که بیرون نبودید، ولی میدونید دلیل اعتراض مردم چی هست؟
دلیل زلا نمیدونم. یه دختری را کشتن اونجا، انداختن پایین، به خاطر همینه مردم اعتراض کردن.
یعنی تو هتل تارا یه دختری را کشتند و انداختن بله. پایین؟
بله، به خاطر همین. من همینطوری شنیدم دیگه، نمیدونم.
بله،
به خاطر همینه. منم همینه شنیدم دیگه، نمیدونم.
ممنون که همین خبرم دادی. الان عکسایی که در سطح جهان در دنیا منتشر شده، میدونم مردم ریختن خیابان و اون هتل رو آتیش زدند، بعد اعتراض کردن به این قضیه. حالا چه کسی این دختر رو کشته؟ مهماندار هتل بوده؟
والله نمیدونم، من اینم نمیدونم دیگه. بله، ببخشید.
خواهش میکنم خانم. ممنون از شما که اطلاع رسانی کردید.
بله، خواهش میکنم.
خدا حافظ. خدا
خدا حافظ. خدا.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. ممنونم. من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خوش آمدید. خوش بفرما.
زنده باشید. عرضم خدمتتون که با شهروندان مهاباد در مورد اعتراض مردم گفتگو میکنم که به هتل تارا هجوم بردند، آتیشش زدند. آیا شما مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
وجدانن، وجدانن امروز من اهل روستا هستم، ساکن مهاباد. امروز در روستای خودمان نوی عمویم عروسی میکرد، یعنی اونجا بودم. اصلا وجدانن یک ذره خبر نداشتم، ولی وقتی برمیگشتم نزدیک غروب بود. راهی ترمینال ورود به سمت میانجواب بسته
بله.
بود
بله.
جودی غلیظی فراوان آسمان را فرا گرفته بود. سرم زنگ زد نیاید، راه بستر. سرم در خانه مشغول بود که شیشه پنجره را وصل کند.
بله.
منم آمدم استادم، پرسیدم، گفتم چیز؟ گفتم والله یک هتل را آتش زدن. استادیم راه باز شد و ما آمدیم خانه و رفتم مسجد. وجدانه هیچ خبری ندارد.
خب حالا بله بله، میدونم که شما در عروسی بودید و به سلامتی، به خوبی و خوشی، همیشه شادی باشه. خب حالا نگفتن که این اعتراض به چه خاطر بوده؟ چرا هتل آتیش زدن؟
من از مردمی اون نزدیک چی وایستاده بودن، راه بندان شده بود، ترافیک بود.
بله.
گفتن دیروز یکی از آنایی که مسئولی هستن سر به هتل ها بستنن.
بله.
گفتن که مسئول رفته به صاحب هتل گفته منشی تو بفرست هتل شما سه ستاره هست یا چهار ستاره هست، یک ستاره اضافه میکنیم. بعدن منشی یک دختره بوده حرزی به حضور رفته که با اون معموری که بدونه چه جور سه ستاره را چهار ستاره میکنی، گفتن صاحب هتل در را بروی آنها بسته. اون مردی که خود را معمور معروفی کرده به دختره حمله کرده. دختره در را باز نبود، بسته بود، نتواند از در بیرون برود. مردم اینطور گفتن.
بله.
بعدن رو به پندره فرار میکنه که والگون داشت، بپری روی والگونی بیرون. پریده روی والگونی بیرون، خود را کنترل نکرده، افتاده به زمین، مرده. اون ملت یا صاحبی دختر هر کس بوده من نمیدونم، ولی گفتن جماعتی زیاد اونجا بوده هتل رو آتش زدن.
بله یعنی
این خدر خبر دارم، دسته موضوع هست، دروغم نمیدونم برای هیچ کس.
شما راست میفرمایید، عکس ها و تصاویر این خشم مردم منتشر شده در سطح جهان و اسم این مهماندار هم خانم پریناز خسروی.
والا نمیدونم، من از مردمی عادی در موقع ترافیک استاده بودیم، میخواستیم راه باز بشه حرکت کنیم، مردم اینطور وانمود میکردن، اینطور میگفتن، من اینطور شنیدم و اینطور به شما عرض کردم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگوی دیگر با یکی از شهروندان مهاباد.
الو.
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بسیار ما در خدمت شما هستم.
زنده باشید جناب. عرضم خدمتتون که با شهروندان مهاباد در مورد این خشم مردم و آتیش زدن هتل تارا گفتگو میکنم. آیا مایلین شما هم گفتگو کنید؟
والا من اینجا نبودم، اگر راستش بخواید.
بله ولی شما راست،
ولی من که دیروز مهمونی بودم.
امیدوارم خوش گذشته باشه.
قربونت برم، پیران شب بودم، ساعت 7 اومدم، هفتم که هنوز هوا روشنه، تلفن زدم، من نزدیک همون هتلم، گفتم بابا من نمیدونم جدن این چه، گفت بابا مغازه را باز نکن، آتش زدن، یک کار کردن، نمیدونم چی کار کردن. گفتم چیران چیه؟ گفت والله کارهای شده دیگه، من دنبالش نگرفتم، ولی شب تو تلویزیون نشان داد این میدیاهای بیرون.
بله.
آره. اگر بگم خودم هم اونجا بودم به اصطلاح نظار، اگر بودم نبودم.
خب حالا نگفتن که چرا هتل رو آتش زدن، اون اتفاق چی بوده؟ البته خبر این بوده که یکی از مهمانداران خانم فریناز خسرو.
من همین رو شنیدم، یکی از مهمانداران خانمی بوده، نمیدونم چیکار کردن. حالا ما پشت پرده ایم، گناه مردم رو نشوریم، خودمون گناهکار نشیم. گفتن این جوری شده، اونم گفته به اصطلاح صاحب هتل.
بله.
این خانمو برده برای اون آقا که اومده اونجا، در رو سرش قفل کرده، خانم هم از دست ناموسش یا نمیدونم چی بوده، از پنجره میخواسته خودشو پرت کنه که افتاده، خواسته از این اتاق به اتاق دیگه فرار کنه که افتاده، مرده و بعد مردم تظاهرات کردن.
بله. خب اون مامور کی بوده؟
به خدا نمیدونم، من نمیگم که اونجا نبودم، من عرض کردم مهمونی بودم، همینو اینو امروز صبح شنیدم اینا را، هم دیروز که این جریان چهار روز پیش بوده، امروز بله. دیروز به اصطلاح کار شده، چهار روز پیش این اتفاق افتاده، گفتن یه نفر از هتل پر شده پایین.
یعنی صاحب هتل با مامور همدستی کردند و این به این
آره،
خانم در
آره، اینجور بوده. ما پشت پرده نمیدونیم که آخه ما خودمون اگر شاهد چیزی نباشیم چی بگیم.
بله، این حس مسئولیت جان. شما کاملا قابل تحسین هست که بر اساس شنیده ها میگی، نه اینکه دیده باشی.
آده.
به چشم دیده باشی که
زیاد موثق نیستن عزیز، شنیده هم گفته.
بله درسته که گاهی درسته؟ یک کلاغ چهل کلاغ میشه، ولی
باری کلا احسن بی کلاغ چهل کلاغ. اون موقع این کار شخصی بوده، یعنی این کار که بوده یه به اصطلاح که کار شخصی بوده، چرا کار کشوندن به هتل سوزی و آتش سوزی و ماشین سوزی و اینه، چرا این کار کردن؟ این خودش یه کار دیگه، یه قضیه دیگر است، یه چیز دیگری است. شما با اون یارو اون کارو کرده، شما شکایت میکردی، میرفتی، میگرفتی، اینو دادگاهی میکردن، مجازات میکردن، هتل سوزوندن، چه کار را، چه مشکلی را حل میکنه برای شهر، برای مردم؟
بله، ولی خب خشم مردم از این تعرض اونقدر زیاد بوده که
این بله خب زیاد، اینقدر زیاده که نبود. ما از کردم که پشت پرده این گناه مردم رو نمیتونم بشیرم.
بله. الان اوضاع شهر چطوره؟
آرام. من الان اومده مغازه هم الان بله. آرامه، هیچ خبری نیست.
خب ولی آخه میگن که ریختن، دستگیر کردن.
نه آقا، شب من که اومدم همان جلو هتل، این سر خیابون ترمینال اونو کمی به اصطلاح مأمور بود تا ساعت 11:30 12 باشه، بلکه هم رفت آمد میکنن تمام شده رفت.
یعنی آرامش برقرار شد؟
برقرار
با حکومت نظامی یا
نه آقا نه حکومت نظامی نه پدر جان.
پس هتل هم الان سوخته دیگه؟
آره سوخته، هتل سوخته، هتل خیلی ضرر کرده، خیلی. سه طبقه شوشو تو سوزوندن، کار اشتباهی بود، کار خوبی نبود. این در شأن ما نیست، در شأن ما ایرانی ها نیست اینجور کارا. ما درسته نسبت به ملت های دیگر خیلی باناموسیم، از همه ملت های دیگر دنیا باناموستریم، ولی این کار ما یک کمی اشتباه بود. اینو دادگاهی میکردن، دنبالش میگرفتن خانواده دختر، خانواده اون مردم، یک کمی باید میگفتن، اینم فیصله پیدا میکرد. این هتل آتش زدن خودش مشکلات زیاد میکنه. چیه؟ چه چیزی را میخوان به قول یارو بگن؟ این طرفو گرفتن دیگه،
طرف دستگیر شده که راه قانونی.
بله گفتن دستگیر شده، گفتن دستگیر شده،
هویتش محرزه.
بله محرزه، نمیدونیم صدرسه، ولی میگن گرفتنش. منم اینو شنیدم، شب شنیدم، شب و خونه خرفتم، گفتن که اینو طرفو گرفتن.
بله. خب سایر هتل رو چی؟
اون صاحب هتل هم گرفتن دیگه، صاحب هتل که اونجا.
بله دیگه، همدست مأمور بوده دیگه در این جنایت.
بله. نمیدونم چی بگم والله. من وقتی گفتن، من از که اومدم گفتن من خیلی ناراحت شدم. من میگرفتن طرفو میبردن دادگاه، از قانون هست، جای هست، نظارت هست، همینجوری کشکی که نیست بره بگیره.
مسئله اینه که خوب، مسئله اینجاست که در واقع اونی که قانونگذار هست چنین خودش از قدرت خودش سوء استفاده میکنه و تعرض میکنه.
بالاتر از اینجا مثلا ما بگیم تو این شهر مهاباد این یارو دست داره در همه جاش. خب قانون بالاتری هم هست دیگه، استان هست، شهرستان هست، استان هست، استان هست، مرکز هست، مرکز هست، دیوان عالی کشور هست، هر کجا بالاخره یه جای هست وجدان آدم راحت باشه که بتونه حرفشو بزنه. آتش زدن یه هتل چه کاری را انجام میدهد؟
عرض کردم این نشان از میزان خشم، انفجار خشم مردم هست. حالا اگر امیدی بود که از طریق قانونی به نتیجه می رسیدن، پیش از این پرونده های زیادی به نتیجه می رسید.
والا اینم که دوگیم من سردن نمیارم، نمیدونم که به قول شما نمیدونم، ولی مسئله اینه بالاخره آدم امیدی به یه جای داشته باشه دیگه. همینجوری نیست که، همینجوری شهر بی دروازه هم نیست، دیوان بلخ هم نیست، بالاخره یه جای نگاه میکنن. ولی اینجور هم نه، این که خشم مردم درسته در جای خودش، ولی الان امروز در مهاباد نباید میشه. چرا؟ چون این هتل سوزندن چه کاری را، چه مشکلی را حل کرده؟ حل میکنه بعد از این؟
خب البته یه هشدار بزرگی هست به کسایی که بخوان
بارک الله این هم هست، یه هشدار هست برای دولت، برای مردم، برای شهرهای دیگر ایران، یه هشدار بود که بفهمن بابا مردم هستن همینجوری. کشکی دیوان عالی کشور را همینجوری پرونده ها را نبرید اونجا بره بایگانی بخوابه، یارون بیاد بگرده، نگرده محاکمش کن. اینو باید دولت 10 روز پیش که اتفاق افتاده همون شبش در تلویزیون اعلام میکنه، تلویزیون استان، تلویزیون شهرستان اعلام میکنه که بابا اینا را گرفتیم، به سزای اعمالشو میرسونیم. این بود.
بله، اگر میکردن، البته خب این سابقه زیادی داره، اونهایی که دزدی های میلیاردی میکنن، نمیدونم دست در خون مردم دارن، هیچ وقت به چیز نرسیدن دیگه. دادگاهی
یه روزی میرسن. میرسن.
به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
بله، عاجل شود گرچه به عاجل نشود.
بله. خب جناب، من بسیار از شما ممنونم از این اطلاع رسانیتون. براتون آرزوی روزهای خوب و خوش دارم، روزهایی که
متقابلم. منم همینجوری
زنده و پایدار باشید.
قربانت برم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.